رادیو آزادی خوش آمدید. وزارت دولت در امور صلح افغانستان بار دیگر میگوید که طالبان هنوز هم برای گفتگوهای صلح آمادگی لازم ندارند و به همین دلیل سفر هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان به قطر به تأخیر افتاده. طالبان در این باره تا حال چیز نگفتند، اما از تغییر در ترکیب و رهبری تیم مذاکره کننده شان خبر دادند. در صدر گزارش های ما در این 30 دقیقه برایتان در این باره بیشتر میگوییم. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرید. نخست سرویس خبری مقیم نایب با شماست.
سرخط خبرها. حکومت از طالبان میخواهد که تیم مذاکره کننده ایشان را آماده کنند. در بازی های کرکت تیم مس عینک بر تیم بند امیر پیروز شد. هزاران تن معترض در بلاروس امروز به سوی مرکز شهر را پیمایی کردند. حکومت افغانستان از طالبان خواسته که تیم مذاکره کننده خود برای گفتگوهای بین الافغانی را آماده سازد تا مذاکرات آغاز شود. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح امروز یک شنبه بر رادیو آزادی گفت تیم مذاکره کننده حکومت برای گفتگوها کاملا آماده است. او گفت این تیم بعد از آن راهی قطر می شوند که طالبان تیم مذاکره کننده ایشان را تنظیم کنند. در این حال سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر مولوی عبدالحکیم حقانی را به حیث رئیس تیم مذاکره کننده معرفی کرده. پیش از آن شیر محمد عباس استانگزی به این وظیفه گماشته شده بود. اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان میگوید که در جریان تلاش‌های صلح جنگ و خشونت در کشور افزایش یافته. آقای خالد در جریان سخنرانی امروزش در نشستی در ولایت لغمان گفت طالبان میخواهد که با تشدید جنگ در گفتگوها امتیاز به دست آورد. اسدالله خالد همچنان افزود که جنگجویان مخالف حکومت توانایی تصرف کدام منطقه را ندارند. مردان مسلح مربوط به عبدالغنی علیپور یک قمندان غیر مسئول بر پسته های نیروهای امنیتی در ولسوالی بیسود ولایت میدان وردک حمله کردند. آنها در این حمله دو سرباز افغان را زخمی و یک تن دیگر آنها را اسیر گرفتند. مظفرالدین یمین والی میدان وردک در صحبت با رادیو آزادی درگیری در این پسته امنیتی را تایید کرد. او گفت
مردان مسلح مربوط به علیپور آمدند، یک موتر هاموی را با خود بردند، دو تن را زخمی کردند و یک نفر را با خود بردند. ما حکومت مرکزی را در جریان گذاشتیم و به زودی اجراءات خواهد شد.
علیپور در ولایت مرکزی افغانستان یک قمندان غیر مسئول است. نیروهای امنیت ملی او را در ماه جدی سال 1397 دستگیر کردند، اما پس از اعتراضهای عامیان او و پادرمیانی سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری دوباره رها گردید. در نخستین بازی‌های لیگ کرکت اشپگیزه تیم مس عینک بر تیم بند امیر پیروز شد. فرید هوتک مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان لحظات قبل به رادیو آزادی گفت
امروز تیم مس عینک با تیم بند امیر شکست داد که در این مسابقه تیم مس عینک 179 به ویش هدف پیدا کرده بود و تیم بند امیر نتوانست که هدف را به دست بیاورد. بازی اول این مسابقات را مس عینک برنده شد.
با گفته هوتک این بازی ها تا 16 ماه سپتامبر دوام می کند. او گفت در این بازی ها سفارش های سازمان سی جهان و وزارت صحت عامه افغانستان در ارتباط به پوشیدن ماسک و فاصله فیزیکی به خاطر جلوگیری از ویروس کرونا در نظر گرفته می شود. بازی های لیگ اشپگیزه از 7 سال به این سو همه ساله برگزار می شود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. هزاران تن شهروندان بلاروس امروز مظاهرات را به سوی مرکز شهر منسک برای انداختند. همزمان رهبران اپوزیسیون تلاش دارند تا بر الکساندر لوکاشنکو فشار وارد کنند تا به استعفا مجبور شود. گروه های اپوزیسیون امیدوارند که در مظاهرات امروز یکشنبه تعداد زیادی را به این مظاهرات جلب نمایند، این در حالی است که الکساندر لوکاشنکا گفتگو با مخالفانش و همچنان برگزاری دوباره انتخابات را رد کرده است. او از سال 1994 میلادی به این سو در بلاروس حاکمیت دارد. گروه های مخالف همچنان خواهان راهی زندانیان سیاسی در این کشور شده است. یک خبرنگار زن در ایالت بلوچستان پاکستان به ضرب گلوله کشته شده است. سراج احمد، یک افسر پلیس بخش تحقیقات جنایی بلوچستان، تلاش ها برای دستگیری قاتل این زن را آغاز کرده. شاهین میزبان یک برنامه تلویزیون دولتی پی تی وی و سرمحرر یک مجله محلی بود. او شام روز شنبه در خانهش مورد تیراندازی قرار گرفت. و چین میگوید اولین سفینه فضایی این کشور که قابلیت پرتاب دوباره را دارد بعد از 2 روز در مدار به طور موفقانه به زمین نشست کرد. شینهوا از خبرگزاری دولتی چین امروز یکشنبه این خبر را داد. این خبرگزاری گفته که سفینه در مرکز ساتلایت جیکوا در دشت‌های شمال غرب چین به زمین نشسته است. پایان اخبار.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان را اداره هواشناسی بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 18. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 20. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 16. مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 19. و جلال آباد آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 36 و پایین‌ترین 25.
فرشته ندا پیشگویی وضعیت آب و هوای شماری از شهرهای افغانستان را پیشکش کرد. 7:37 شام به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. بار دیگر شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. وزارت دولت در امور صلح افغانستان بار دیگر میگوید که علت تأخیر پیهم سفر هیئت مذاکره کننده دولت به قطر آماده نبودن طالبان است.
و همچنان کشور میزبان و همکاران بین المللی ما یک سلسله مسائل و آمادگی لازم دارند که را باید بگیرند.
طالبان از تغییر در ترکیب و رهبری تیم مذاکره کننده شان خبر دادند. این تغییر در این زمان به چه معناست؟
به نظر میرسه که وارد یک فاز جدید میشیم در بحث مذاکرات و جدی تر شدن زمان شروع مذاکرات باعث شده که
و کابل تا 10 روز دیگر میزبان رقابت های لیگ برتر فوتبال خواهد بود.
ما به یک سیستم مسابقات تورنمنتی ای بازی خود بخیر شروع میکنیم و ختم میکنیم.
سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این مجله خبری رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. میپردازیم به گزارش ها. حکومت افغانستان بار دیگر از آمادگیش برای آغاز مذاکرات صلح با گروه طالبان خبر می‌دهد، اما می‌گوید که طالبان در این زمینه هنوز آمادگی لازم ندارند. سخنگوی وزارت دولت در امور صلح افغانستان به رادیو آزادی امروز گفت هر زمانی که طالبان آماده شدند، هیئت مذاکره کننده دولت رأسپار قطر می شود. در همین حال یک منبع حکومتی که به خاطر حساسیت موضوع خواست نامش گرفته نشود به رادیو آزادی گفت طالبان به دلیل اختلاف میانشان هنوز برای آغاز مذاکرات آماده نشدند. طالبان در این باره تا حال چیزی نگفتند، اما از وارد شدن تغییر در ترکیب و رهبری تیم مذاکره کننده شان خبر دادند. فرشته ندا از کابل گزارش می دهد.
زمان آغاز گفتگوهای صلح بین حکومت افغانستان و گروه طالبان همچنان نامعلوم است. وزارت دولت در امور صلح افغانستان میگوید هیئت حکومت برای حضور در این مذاکرات کاملا آماده است و هر زمانی که طالبان برای مذاکرات صلح آماده شدند این هیئت به قطر سفر خواهد کرد. ناجیه انوری سخنگوی این وزارت روز یکشنبه برادیو آزادی گفت
یک سلسله ترتیبات از جانب مقابل ما برای آغاز بحث ها نیاز است که باید روی دست گرفته شود و همچنان کشور میزبان و همکاران بین المللی ما یک سلسله مسائل و آمادگی لازم دارند کنار باید بگیرند. از وقتی که این مسائل نهایی شود و دولت افغانستان اطمینان حاصل کنه که این آمادگی ها تکمیل است، تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان به طرف قطر حرکت کند.
خانم انوری توضیح نداد که کدام طرف گفتگو چی تدابیر باید بگیرد. این در حالی است که روز گذشته شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته است که موضوع رهایی زندانیان حل شده و برای آغاز مذاکرات هیچ مانعی وجود ندارد. پس از ختم تبادل زندانیان میان دو طرف قرار بود هیئت مذاکره کننده حکومت پنجشنبه گذشته به قطر سفر کند، اما ظاهرا این سفر به تاخیر افتاده است. یک منبع در شورای عالی مصالحه ملی که نمیخواهد نامش گرفته شود به رادیو آزادی گفت به دلیل اختلافات میان طالبان در دفتر قطر این گروه هنوز هم برای آغاز مذاکرات صلح به فیصله نرسیدند. این در حالی است که روز گذشته طالبان تغییراتی در ترکیب هیئت مذاکره کننده خود آوردند. مولوی عبدالحکیم به عنوان رهبر و شیر محمد عباس استانگزی به عنوان معاون او معرفی شدند. پیش از این آقای استانگزی گفته بود که او ریاست هیئت طالبان را بر عهده خواهد داشت. یک منبع حکومت افغانستان با اشاره به تغییرات اخیر در هیئت طالبان میگوید برای تعیین رئیس هیئت مذاکره کننده اختلافات میان طالبان در دفتر قطر افزایش یافته است. این منبع میگوید سفر اخیر طالبان به پاکستان و بعد از آن به فرمایش آن کشور این تغییرات نشان میدهد که هنوز هم پاکستان بر طالبان نفوذ گسترده دارد. رحمت الله نبی رئیس پیشین امنیت ملی میگوید اختلافات در سطح رهبری طالبان برای قدرت به میان آمده است.
بدون شک که در این چند ماه اخیر اختلافات با سطح رهبری طالبان به میان آمده است و حالا هم، اما یک لیست محاسبه شده که در آخرین دقایق ارائه شده این را نشان می دهد که طالبان می خواهند از یک موقف قوی گفتگوها را انجام دهند.
از سوی هم یاسر احمدزی رئیس انستیتوت صلح افغانستان میگوید پاکستان تلاش میکند که برازای جدید فرمایشات خود را بقبولانند.
تغییرات در هیئت مذاکره کننده طالبان قبل از این که رسانه‌ای شود میان این گروه اختلافات به میان آورده بود، اما یافته های ما نشان میدهد که اینجا برخی فرمایشات پاکستان هم مطرح است که باید از سوی اشخاص جدید یک بخش از آژاندا شود.
یک فرمانده طالبان در شرق افغانستان هم اختلاف در سطح رهبری طالبان را پذیرد، اما میگوید این اختلافات به خیر مردم است. این فرمانده که صلاحیت گفتگو با رسانه ها را درباره این موضوع ندارد به رادیو آزادی گفت تغییرات اخیر در هیئت مذاکره کننده هم نتیجه این اختلافات است. تلاش کردیم تا در این مورد نظر رسمی طالبان را داشته باشیم، موفق نشدیم. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه با فرستادن پیام به رسانه ها گفته است که اعضای هیئت مذاکره کننده از طرف ملا برادر در دفتر سیاسی طالبان در قطر معرفی شده است.
تغییر در ترکیب و رهبری تیم مذاکره کننده طالبان را بیشتر تحلیل میکنیم. این تغییر در این زمان به چی معناست و حکایت کننده چیست؟ این سوال را در آغاز گفتگوی تلفنی از دکتر محمد موسی جعفری، استاد روابط بین الملل و کارشناس سیاسی پرسیدم.
به نظر میرسه که وارد یک فاز جدید میشیم در بحث مذاکرات و جدی‌تر شدن زمان شروع مذاکرات باعث شده که با ترکیب اصلی مذاکره کننده صلح از طرف طالبان مواجه باشیم و از سواهد قرائن اینطور برمیاد که این تغییرات برای حفظ و صیانت از افکار و ایده هایی هست که طالبان در مذاکرات صلح پیش میبرند و جدیتی است که اونها میخواین در این مذاکرات از خود نشان بدند و بیشتر برای اساس برای تحلیل هست.
تغییر در فهرست و رهبری تیم مذاکره کننده طالبان چند روز پس از سفر هیئت دفتر سیاسی طالبان به پاکستان صورت میگیرد. پاکستان در این زمینه نقش داشته؟
بدون شک. به هر حال آنچه که برای دولت افغانستان، جامعه افغانستان و حتی جهانیان آشکار هست، اون نقشی است که پاکستان در مذاکرات صلح در آینده بازی خواهد کرد. اگرچه تا به حال اما توافقنامه میان طالبان و آمریکا پیش برده شد و آزادسازی زندانیان طالب و مبادله اسرا انجام گرفت، تا به اینجای کار بیشتر یک سناریوی بود یا برنامه‌ای بود که در حسب ما اجندای توافقنامه پیش رفت. اما بعد از این وقتی که ما وارد مذاکرات صلح میشیم، نظر به ما پیوندهایی که بسیار مشهود هست میان طالبان و پاکستان تاثیرگذار خواهد بود. قطعا این دیدگاه پاکستان در تغییر تحولاتی که در گروه طالبان گروه مذاکره کننده پیش آمده.
وزارت دولت در امور صلح افغانستان میگوید که سفر هیئت مذاکره کننده دولت این کشور به قطر به این خاطر هنوز صورت نگرفته که طالبان برای مذاکرات تا کنون آمادگی لازم ندارند. در این حال یک منبع حکومت افغانستان گفته که میان طالبان درباره گفتگوها بین افغانان اختلاف وجود دارد. طالبان در این مورد تا حال چیز نگفتند. آقای جعفری، این موضوع تا چی حد دقیق است و از دید شما تأخیر در سفر هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان به قطر چی میتواند باشد؟
من فکر میکنم در روزهای اخیر همین صحبت هایی که در پاکستان هم زده شد در مورد صلح افغانستان و نگرانی هایی که حتی دولت افغانستان هم داره، در روزهای اخیر خصوصا چهارشنبه هفته گذشته شاهد بودیم که یک دیدار و گفتگوی هم میان رئیس جمهور و همچنین اعضای هیئت مذاکره کننده در افغانستان هم شکل گرفته بود و به نظر میرسه آمادگی ها در حال انجام هست و این مذاکرات در چند روز آینده احتمالاً آغاز میشه، اما نگرانی در هر دو طرف دیده میشه. به هر حال طالبان هم وارد یک فضایی میشن که اگر بخواین او وضعیت گذشته را تغییر بدن و به سمتی برن که به صلح برسن، قطعا اونها هم باید مواردی را از دست و در مذاکره پیش ببرن. به می جهت هر دو طرف به نظر می رسد در یک وضعیت قرار دارن که در یک ابهامی به سر می برن که در نهایت به کدام سو در حرکت خواهند.
گفتگوی بود با دکتر محمد موسی جعفری، استاد روابط بین الملل و کارشناس مسائل سیاسی در کابل. اینجا رادیو آزادی است. طالبان از وارد شدن تغییر در ترکیب و رهبری تیم مذاکره کننده این گروه دیشب خبر دادند. ریاست این تیم 21 نفری بر عهده شیخ مولوی عبدالحکیم گذاشته شده. شیر محمد عباس استانکزی به عنوان معاون هیئت مذاکره کننده طالبان تعیین شده است و محمد نعیم وردک به عنوان سخنگوی نو دفتر سیاسی این گروه در قطر معرفی شده.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
6:47 دقیقه شام به وقت افغانستان است. در یک ماه گذشته 150 خانواده اقلیت سکو هندو به دلیل تهدیدات امنیتی افغانستان را ترک کرده و به هند رفتند. این را نرندر سنگ خالصان، نماینده اهل هنود و سکه افغانستان در ولسی جرگه به رادیو آزادی امروز گفت. در این حال وزارت داخله به سکها و هندوهای کشور درباره تامین امنیتشان اطمینان می‌دهد. جاوید حسن زاده با جزئیات بیشتر از کابل.
سیکها و اندوهای افغانستان در حال ترک این کشور هستند. دلیل فرار آنها تهدیدهای امنیتی و ناتوانی حکومت در تامین امنیت این اقلیت‌های دینی خوانده شده است. نریندر سنگ خالصان، نماینده سیکها و اندوها در ولسی جرگه گفته که در یک ماه گذشته 150 خانواده سیک و هندو افغانستان را به قصد هند ترک کردند. آقای خالصه با رادیو آزادی گفت که حکومت نتوانسته امنیت و حقوق سیکها و اندوها را تامین کند، به همین دلیل آنها مجبور شدند کشور را ترک کنند.
ما داد و فریاد خود همیشه برای حکومت کردیم، در طول 18 سال که داد و فریاد ما را نپذیرفت و اونمو شد که سبب بدبختی و الونوز سک شد. در طول یک ماه 1500 فامیل رفت. حالا شاید 200 نفر در افغانستان باقی مانده باشه او یا هم تلاش دارن که باید برن.
آقای خالصه میگوید هند به این خانواده ها ویزای موقت 6 ماه داده و آنهایی که به هند رفتن در حال حاضر در دلمسال ها جابجا شدند. وی گفت که بقیه سک ها و اندوها نیز در حال فروش اموال مناظر خود هستند و برای رفتن از افغانستان آماده می شوند. این در حالی است که برخی از رسانه های هندی به تازگی از رفتن 200 خانواده سک و هندو از افغانستان به هند گزارش دادند. پیش از این نیز 11 خانواده سک افغانستان را به دلیل تهدیدات امنیتی به قصد هند ترک کرده بودند. در همین حال وزارت داخله افغانستان به خانواده های سک و هندو گفته که در تلاش تامین امنیت آنها است. طارق آریان سخنگوی این وزارت:
در قسمت تامین امنیت هموطن های اهل هنود ما همراهشان به تماس می باشیم. تعهد مایی است که امنیتشان تامین شود. یک بار دیگه اطمینان می دهیم که خود مکلف می دانیم برای تامین امنیت همه شهروندان هموطن اهل هنود ما نهایت تلاش خود می کنیم.
این در حالی است که با گفته نماینده سکه ها در ولسی جرگه در زمان حاکمیت طالبان 10,000 خانواده در افغانستان زندگی می کردن. اما با گذشت چند سال این رقم به 200 نفر کاهش یافته است. در حمله مسلحانه چند ماه پیش به یک درمسال در کابل که مسئولیت آن را گروه داعش به عهده گرفت، 27 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. نریندر سنگ خالصه نماینده سیکها و اندوها در ولس جرگه میگوید که اقلیت هندو و سیک همه ولایت را ترک کرده و در حال حاضر تعدادی که باقی ماندن تنها در کابل و ننگرهار با مشکلات اقتصادی زندگی دارند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت دولت در امور پارلمانی افغانستان میگوید که اسناد چندین نامزد وزیر را به ولسی جرگه فرستاده. در این حال هیئت اداری این جرگه گفته که بررسی اسناد و سوابق شماری از نامزد وزیران را آغاز کرده. نظیفه محبوبی از کابل جزئیات بیشتر دارد.
سخنگوی وزارت دولت در امور پارلمانی گفته که اسناد 10 عضو کابینه جدید را برای بررسی و گرفتن رای اعتماد به شورای ملی فرستاده است. ذکرالله فرزایی بر رادیو آزادی گفت:
اسناد 14 تن کاندید وزیر به وزارت دولت در امور پارلمانی رسیده که از جمله اسناد 10 تن کاندید وزیر پروسه طی مراحل شده و به شورای ملی ارسال گردیده و دیگر اسناد نامزد وزرای دیگر تا هنوز به ما نرسیده. هرگاه برسه ما اسناد پروسس کنیم و به شورای ملی ارسال کنیم. بعدن برمیگردد با شورای ملی، اونا دا اجندای خود هر وقت که لازم دانستن طبق مو اجندای کاری خود اونا باز اجندای خود میگیرن، هم در کمیشن سرش بحث میشه و هم در جلسه عمومی.
اما یک عضو هیئت اداری ولسی جرگه میگوید که اعضای کابینه جدید به صورت رسمی برای گرفتن رای اعتماد به این مجلس معرفی نشدند، اما حکومت با فرستادن اطلاعیه از نامزدی 4 تن به وزارت خبر داده است. با این حال حجت الله خردمند نایب منشی مجلس نمایندگان بر رادیو آزادی میگوید که مجلس بررسی اسناد و سوابق وزیران پیشنهادی حکومت را آغاز کرده است.
جهت اخذ رای تا هنوز تا فعلا هیچ نامزد وزیر معرفی نشده. زمان ما میتونیم برای قبلا که ذکر کردم چند وزارتخانه را براتون در ارتباط اسناد اونا کار صورت گرفته، یک مقدار کار شده، باز این تعطیل که آمد بالای اسناد تحصیلی و بالای تابعیت و مسائل دیگه با هیئت اداری بار از رئیس جمهور و از رئیس اجرایی تقاضا کردیم باشان ملاقات داشتیم. خواستمانی بود که باید کابینه مشروع و کابینه پاسخگو داشته باشیم.
بر اساس قانون اساسی کسان به عنوان وزیر تعیین می شوند که حداقل 35 ساله باشند و مدرک تحصیلی لسانس داشته باشند. اگر آنها تابعیت کشور غیر از افغانستان داشته باشند، رد یا تایید صلاحیت آنها به تصمیم مجلس واگذار شده است. موضوع بررسی اسناد و صلاحیت وزیران پیشنهادی رئیس جمهوری در مجلس حدود 5 ماه پس از امضای توافقنامه سیاسی بین محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله مطرح می شود. 6 روز پیش صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور در نشست خبری گفت که فهرست نامزد وزیران تکمیل شده است. آقای صدیقی گفت که انوارالحق احدی نامزد وزارت زراعت و مالداری، بشیر احمد تینج برای وزارت کار و امور اجتماعی، نثار احمد غوریانی به وزارت صنعت و تجارت، قدرت الله زکی وزارت ترانسپورت، معصومه خابری به وزارت مخابرات تکنولوژی معلوماتی و محب الله سمیم نامزد وزارت سرحدات و قبایل معرفی شده است. همچنین فضل احمد معنوی نامزد وزیر وزارت عدلیه، نور رحمان اخلاقی برای وزارت مهاجرین و عودت کنندگان و عباس بصیر برای وزارت تحصیلات عالی به حیث نامزد وزیر معرفی شده است. آقای صدیقی تاکید کرد که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری با صدور فرمانهای جداگانه اعضای باقی مانده کابینه را به ولسی جرگه معرفی می کند. حالا وزارت‌های خارجه، مالیه، دفاع، داخله، حج اوقاف، انکشاف دهات، اطلاعات فرهنگ، شهرسازی، صحت عامه، معادن و پترولیم، امور زنان، ریاست امنیت و بانک مرکزی همان نهادهایی هستند که ریاست جمهوری اسناد نامزد وزیران آنها را به وزارت دولت در امور پارلمانی فرستاده است. با این حال وزارت دولت در امور پارلمانی از حکومت می‌خواهد تا اسناد کامل نامزد وزیران را به این مجلس بفرستد تا با پایان بررسی اسناد این نامزد وزیران برای گرفتن یا نگرفتن رای اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی شوند. منابع ریاست جمهوری در این مورد اظهار نظر نکردند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مقام ها می گویند که به صدها معلم در ولسوالی کاشم ولایت بدخشان زمین توزیع شده و این برنامه در دو ولسوالی دیگر به زودی آغاز خواهد شد. نعمت الله احمدی از بدخشان گزارش می دهد.
فوزیه 33 ساله از 13 سال پیش در ولسوالی اشکاشم ولایت بدخشان مشغول کاری آموزگار است. او یکی از 330 آموزگار است که در شهرک معلمین اشکاشم صاحب زمین برای ساخت خانه شده است.
مدت 13 سال معلم هستم. با ابراز تشکر از حکومت که همیشه وعده میداد که زمین تان میدهیم، عالی تشکری میکنم که به ما زمین داده، اما در ایستای زیبینایی او ماشی معلم کم از ما توانی نداریم که برای جور کنیم. ابراز تشکر از حکومت، از دولت که همیشه همکاری میکنند. توان نداریم 6000 ماشی معلم میدی نمیشه، ما توانی جور کردن کم نداریم. ماش هم 6 ماه بعد، 7 ماه بعد نویه.
عبدالسمی عبدیار رئیس معارف بدخشان به رادیو آزادی میگوید که برای نخستین بار ریاست معارف توزیع نمره های رهایشی را برای آموزگاران در بدخشان از ولسوالی اشکاشم آغاز کرده است. به گفته رئیس معارف بدخشان 150 جریب زمین دولتی برای 330 آموزگار به گونه رایگان توزیع شده است.
ما الحمدلله که توانستیم اولین قدم را در ولسوالی اشکاشم ولایت بدخشان بگذاریم. این نمره رهایشی برای تمام معلمین است. حدودا از 330 معلم بیشتری که ما در اشکاشم داشتیم بعد همه گزیو در نظر گرفته شد و اون نمره ها 4-20 شهرک منظم است، توزیع شده از طرف وزارت محترم شهرسازی و مسکنی تنظیم شده. ما در ساحه رفتیم و زمین ها را بعد از خط اندازی به معلمین گرامی ایمان توزیع کردیم و تقسیم کردیم.
اما در شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان هستند آموزگارانی که از سالها به این سو مشغول آموزش دانش آموزان هستند، اما هنوز صاحب زمینی نشدند. کفایت الله فرهمند 47 ساله ساکن شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان به رادیو آزادی میگوید که 28 سال می شود که در مکتب های مختلف شهر به عنوان آموزگار کار کرده است و با این معاش بخور و نمیر روزگار خوبی ندارد.
اسم کفایت الله 47 سال سن دارم، در مکتب متوسطه شوروبا گالیسه مغمبرک مرکز فیض آباد معلمی کردم. 12 سر جمعیت دارم، قسمی که به معلمین ولسوالی اشکاشم شهرک دادن به ما هم شهرک بدهند.
رئیس معارف بدخشان اما میگوید که قرار است به زودی دو شهرک رهایشی دیگر برای آموزگاران ولسوالی های زیباک و شغنان از سوی این ریاست توزیع شود. اگرچه آموزگاران ولسوالی اشکاشم از دریافت نمره های رهایشی استقبال میکنند، اما تاکید دارند که به دلیل پایین بودن امتیازاتشان توان ساخت خانه را در این شهرک ندارند. ریاست معارف بدخشان بیشتر از 13000 کارمند دارد که نزدیک به 11000 آن را آموزگاران تشکیل میدهد. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی بدخشان.
انتظار می رود رقابت های لیگ برتر فوتبال تا در روز دیگر در شهر کابل آغاز شود. این لیگ از سوی فدراسیون فوتبال افغانستان به همکاری موبی گروپ و وزارت اطلاعات و فرهنگ برانداخته می شود. نسیم شفق جزئیات بیشتر دارد.
نهمین دور مسابقات لیگ برتر فوتبال افغانستان میان تیم‌های 8 زون این کشور آغاز می‌شود. فدراسیون فوتبال این کشور می‌گوید که در این مسابقات 8 تیم از افغانستان شرکت خواهند کرد. یوسف کارگر رئیس فدراسیون فوتبال روز یکشنبه در مراسم امضای تفاهم‌نامه این لیگ گفت که مسابقات لیگ برتر فوتبال به دلیل شیوع ویروس کرونا امسال محدود خواهد بود.
ما امیدوار هستیم که بتانیم امسال یک لیگ خوب را در یک مدت زمان کوتاهی که نظر به محدودیت زمانی که حالت کرونایی ایجاد کرد ما نمیتانیم به او شکل که سالهای گذشته داشتیم، ما به یک سیستم مسابقات تورنمنتی ای بازی‌های خود بخیر شروع میکنیم و ختم میکنیم.
در همین حال رضوان مراد رئیس دفتر مطبوعاتی معاونیت اول ریاست جمهوری گفته که ورزش از دستاوردهای مهم افغانستان است و رهبری دولت برای رونق هرچه بهتر آن از هیچ تلاش دریغ نخواهد ورزید. مسابقات لیگ برتر فوتبال افغانستان در 24 ماه سنبله آغاز می شود و 2 هفته ادامه خواهد داشت. در همین حال شفیق گوهری مدیر عامل موبی گروپ در افغانستان می گوید که استعدادیابی و معرفی چهره واقعی افغانستان از اهداف عمده راه اندازی لیگ برتر فوتبال است.
هدف ما از برگزاری لیگ در قدم اول رشد فوتبال، معرفی چهره های برگزیده و استعدادهای برگزیده فوتبال از سر تا سر افغانستان برای مردم عزیز افغانستان است و همچنان ما می خواهیم که چهره واقعی افغانستان و مردم دنیا معرفی کنیم.
مسئولان فدراسیون فوتبال می گویند که در مجموع 15 بازی انجام خواهد شد و بازی نهایی لیگ برتر در 10 اکتبر صورت خواهد گرفت. این در حالی است که مسابقات لیگ شپگیزه کرکت نیز دیروز میان 6 تیم در کابل آغاز شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری و امرالله صالح معاون اول او نیز در مراسم افتتاح این لیگ شرکت کرده بودند.
با همین گزارش رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. از همراهی هر یکتان تشکر. فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه برمیگردیم. سر ساعت 7 شام یعنی تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین موج ها دنبال کنید. من ستار فروغ هستم. شما اجازه می خواهم شام و شبتان بخیر.